أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. في مسألة مهمة شديدا همه بشگیر کردن دوراهایی به نظر شریف خودشون آمده که بتونن مشکل را حل کنن، اون عبارت بود از این که اگر اشیایی که نفوذ میکنه رطوبت یا آب در داخلش و از قبیل اشیاء صیقلی نیست و ضمناً قابل برای عصر هم نیست که بتوان آب قصاده را ازش خارج کرد، از قبیل صابون، از قبیل پنیر، از قبیل گندمی که تو آب خیس میشه یا برنج و امثال اینا که فراوان هم هست و شدیدن محل ابتلاعه، بیانات مختلفی را کردن و انصافا استاد حلی رحمت الله علیه قشنگ در اینجا بیانات آوردند و که من دیدم اگر اجازه بدید فرمایشات ایشون را به عنوان استدراک در روزهای آینده ارز کنم که بیم راه حلی پیدا بشه، برای اینکه بالاخره متاسفانه مسئله شدیداً مولد ابتلاعه. حالا کسی برنجی درست کرده بعد توش منوشه فضلی پیدا شده، خب ریخته اینگاه برنج خیلی زیاده، واقعا ریختنش خیلی تعب آوره. از طرف انسان میبینی که در روایات ما وارد شده که اگر بنا شد یک مسئله مردهی حتی موشی بمیره در میان روغنی، امام فرمود اگر روغن منجمده خود موش و اطراف موش را بردارید بریزید دور، باقیش را مصرف کنید. خود در صورتی که بالاخره این روغن مرطوبه، همه اجزاش تا آخر دیگ به هم متصله و رطوبت در آنها اثر داره، اگر بنا شد رطوبت منشأ من باشه باید هیچ جزئی از اجزاء روغن مصرف نکنید. یا این همه روایاتی که اشاره شد به عرض کنم که موشی که افتاده در میان مرق، امام فرمود آبش بریزید دور یا برید به من یستحل و خود گوشش را بخورید، در صورت که قاعدتا بالاخره خانه ها با تف مقداری از آب نجس در داخل گوش رفته. به همینطور داستان همون عرض کنم که نانی که در کنیف افتاده بود، اینا هم باز یه مقداری تأیید میکنه این نظریه را که بالاخره ولو اینکه نجاست سرایت بکنه و در اعماق شیء هم وارد بشه قابل برای حل. این براهینی که ذکر میکنن که میگن نجاست باید با آب پاک بشه و ضمناً نه با عرض کنم نم یا با مثلا رطوبت قابل برای تطهیر نیست، این حرفا قشنگه. اما از این طرف دیگر راهکارهای خوبی که در روایات نشان داده نمیشه اینها را نادیده انگاشت، کنارش هم بالاخره اسراف کردن و غیر ذالک خیلی مطلوب نیست. لذای راههایی دیدم مرحوم استاد حلی هم نشان داده، انشالله را همچون مجال خیلی نکردم که حرفیشون را بررسی کنم، اگر خدای متعال توفیق بده نتیجه فرمایشاتشونم به عرض برسانم. حاصل مطلب اینه که برمیاد از روایات که اشیایی که نفوذ کرده نجاست در اواطنشون راه حل برای استفاده داره، ولو اینکه بگید رطوبت نمیتونه طاهر مطهر باشه، ولو رطوبت آب طاهر مطهر نباشه، ولی در روایات راه حل نشون داده و این خودش راهگشای خیلی از مشکلاتی است که شب روز باش سر کار داریم. اما مطلب بعدی که خواستم به عرض بفنم امروز برسانم اون عبارت از اینه که مرحوم سید در عروه میفرمایند به این که اما بول الرضیع غیر المتغذی بالطعام فیکفی سب المرماء مرتان و ان کان المرتان احوت. یه بحثی این مسئله قبلا در مسئله چهارم گذشت، از همین فصل ما الان در مسئله 16 هفدهم این فصل هستیم. در همین مسئله هفدهم این فصل یا 16 این فصل دو مرتبه مرحوم سید اشاره میکنه به بول رضیع. من بچه شیرخوار اگر بول کرد روی لباسی یا روی بدنی یا روی هر فرشی، فقط آب پاشیدن کافیه، قصر و فشار یا حتی عصر به امثال ذلک لازم نیست. این مسئله قبلا در مسئله چهارم گذشت، در اونجا مفصلا مرحوم سید بول رضیع را در مسئله چهارم مطرح کرد و در اونجا فرمودند جهاتی. یک این بود که رضیع بچه شیرخوار اگر روی لباسی کذایی بول کرد احتیاج به شستن نداره، همون که آب بپاشیم روی او کافیه. یک دوم نزد یعنی پشین کردن کافی نیست، باید حتما آب بپاشه، انفصال غسال هم در شرط نیست. ضمناً این بچه هم باید شیرخوار باشه، اما اگر غذاخور شد، حالا ولو در اثناء یک سال دو سال غذاخور شد، نه دیگه در اونجا باید حکم بول بزرگان داره، باید دو مرتبه شست و غسال هم باید ازش خارج بشه. این مطالب در اونجا گذشته، حالا من یک اشاره فقط به اون مباحث کنم. اولین مطلبی که سید میفهمن میگن به اما بول الرضیع غیر المتغذی بالطعام فیکفی سب الماء مرتان و ان کان المرتان احوت. پاشیدن کافیه. نزح در روایات سنی ها وارد شده بود، اگر یادتون باشه، حتی آقا امام حسین روی دامن پیامبر اکرم بودند و بول شد و به هر صورت بعد اون زن خواست جداشون کنه، یکی ام میمنه بود که هم بود، پیغمبر ملامتش کرد چرا بچه من اذیت کردی. این معنی نداره، با نزع کردن هم رفع میشه. اما این روایات نزع یعنی به اصطلاح پاشون چیز کردن، پشین کردن، از نظر روایات شیعه نیامده. سب پاشیدن آب موجب برای طهارت، اما نزم موجب طهارت نیست. خب اصل این مسئله قبلا گذشت و بحثش هم در هم مسئله چهارم مفصلا گذشته بوده. از کنم حضورتون که در صحیحه حلبی سألت ابا عبدالله علیه السلام عن بول السبی قال تصب علیه الماء فان کان قد اکل فاغسله بالماء غسلا. این صحیح هست، حتی فاسر را قشنگ معین کرده. سنه از کنم که عمر را ذکر نفرموده، فرموده بچه رضیعی که شیرخواره اگر بول کرد همون با سب آب ریختن آب کافیه، و اگر اکل غذاخور شد نه، باید بول او را شست و باز کنم غسل کرد و مثل سایر ابوالی که هست. خب در مقابل مرحوم ابن ادریس و همینطور روز الجنان بعض از حتی جامع المعاصر که خب بسیار مرد محققیه، آمدن مدار را بر دو سال قرار دادن، گفتن مدار حوله اینه. خب در قرآن مجید هم می‌فرماید که الواردات یرزعن اولادهن حولین کاملین، دو سال زمان شیر دادنه. بنابراین گفتن مدار بر دو سال و بعد از دو سال، تا دو سال اگر بول کرد معنی اینه ده با سب، ولی بعد از دو سال نه. در صورتی که نم در این روایت شریف مدار را بر اکل و عدم اکل قرار داده، اکثر فقها هم همین را مدار قرار دادن. اگر بچه شیرخواره ولو بعد از دو سال، بعض از مادرها هستن شیرشون فراوانه، بعد از دو سال، دو سال و نیم هم بچه را شیر میدن، خب ولو بعد از دو سال اگر این بچه شیرخواره برای شستن او سب الماء کافیه، و به عکسش اگر بناش بچه قضا خور بشه ولو قبل از دو سال، مدار تصحیح حلبی بر اکل و عدم اکل قرار داده. در صورتی که اگر قبل از دو سال هم قضا خور شد، وظیفه این است که بول او را مثل بول بزرگا قصد کنیم و به ازاله نجاست کنیم، با ازاله به اصطلاح قصالهی که از شستن به دست میاد. نه، اگر آب شیرخوار باشه خب رضای رضی گفته میشه. اگر ما دیدیم بچه هایی که تا دو سال نیم، بلکه تا سه سال هم شیر میخوردن، خب اون قرآن میخواسته بگه این دو سال تقریبا الان کدام مادر به بچه دو سال شیر میده؟ بله، میخواد بگه که در این دو سال با کنند مدار برای این که دو سال مادر را شیر بدن، نه اینکه این حتما الزامی باشه و حتما باید در این دو سال. گرچه من یادم میره نمیره که در نجف که بودیم عرض کنم که این بچه ها را زود، اگه ما بچه های پشت سر هم زیاد بودیم یا خاک نجف زیاد تولید پرده میکنه، یا یک مراجعه کردیم به یک طبیب اونجامون، یه آقا تا مادامی میشه در این دو سال به بچه قضا ندی. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه این در سینه بچه اثر بد میگذاره، در ریه و سینه بچه اثر یاد نره. گفت سعی کنی که در این دو سال بچه را به هر طور هست شیر بدی، ولی شیر خوش بدی، ولی شیر مثلا حیوان بدی، اما نگذارید قضا خور بشه، چون این قضا در ریه بچه اثر بدی میگذاره. حالشون اینه میگفت. خب به هر حال ببینید در این صحیحه حلبی، سألت ابا عبدالله عن البول السبی قال تصب علیه الماء فإن کان قد اکل فاغسله بالماء غسلا بعد فالمود بالغلام بالجاریه فی ذلک سبا. روایت هم در باب سوم ابواب النجاسات حدیث دومه. عرض کنم حضورتون که عصر قهرن در این لازم نیست، برای اینکه خود امام آمد در مقابل هم قرار داد، اونجا فرمود سب، اینجا قصر، چون در این قصر لازم از تشار دادن به خروج قصاله، اما در سب خروج قصاله لازم نیست، ولذا این دو را در مقابل هم قرار داد. در روایت حسین ابن عبدالعلا گفت که سألته عن السبی یبول علی الثوب قال تصب علیه الماء قلیلا ثم تعصره. خب این روایت میگه که اگر بچه شاشید باید بفاشی سب کنی، حرف نیست، اما تعصره، بعد او را فشار بده تا اینکه اون آب غساله خارج بشه. این روایت هم در همون باب سوم، اما حدیث اوله. گفتیم که ممکن است که این امر که تأثیر او امام فرموده وجوهی برای ذکر کردن که ظاهرا بهترین بچش همون حمله بر ندبه، بهتره که این کار را بکنه، و الا با صحیحه رسما مخالفت داره، در صحیح فرمود اون اگر شیر خوار شد غصب کن و غصب به عصر حاصل میشه، ولیکن اگر نبود سب بکن کافیه. بنابراین در این روایت که میگه تأثیر او این را هم کردم من بشه بر ند و گفتن نه لازم میشه. حس کنم بزن که مطلب دیگر میگه یه مرتبه کافیه، احوت دو مرتبه است. همین بحثم یادتون اگر بشه گذشت در همونجا که مرحوم جواهر از جناب شیخشون کاشف القطاع نقل میکنه که دو مرتبه باید شست در مورد بول سوی، حتی دو مرتبه باید سب کرد و آب پاشید. ظاهرن مستندی برای اینکه ایشون فرموده دو مرتبه پیدا نشده خیلی در روایات. من تعجب دارم ولی این بزرگوار چطور آمدن فرمودن. در این حال چون که حالا مردیست و معروفه که ایشون فقیه خیلی فوق العاده‌ای بوده، ایشون فرمودن که احوت اینه که دو مرتبه بشوره و الا عرض کنم تعدد در بول معتبر، بول بزرگان نه در بول صغیر. بنابراین در بول سوی با توجه به این نصی که در صحیح حلبی هست اکتفاء به مصحب کرده. ما هم مکرر گفتیم که هم میشه ماهیت به اولین فرد به یک مرتبه شستن حاصل میشه. بنابراین احتیاطی که ایشون فرمودن بر اساس فتوای جناب آقای کاشف القطاع است که گنجاهار از ایشون نقل میکنه. عرض کنم حضورتون که مطلب دیگر این که خب قبلا باز اینم گذشت که در بول سبی این حکم، بول سبیه یعنی دختر بچه اگر باشه او باید قصر بشه و پاشیدن آب روی او کافی نیست. اینجا چون در نصوص وارد شده است که بول سبی و سبی به پسر میگن، به دختر میگن سبیه. از طرف دیگر در یه روایتی که از سکونی از امام امیر المومنین سلام الله علیه نقل میکنه، در اون روایت اینطور حضرت فرمودن ان علیان قال لبن الجاریته به بولها یغسل منه الثوب قبل ان تطعم لان لبنها یخرج من مسانت امها و لبن الغلام لا تغسل منه الثوب بلا من بوله قبل ان یطعم لان لبن الغلام یخرج من العضدین و المنکبین. اینم بر همون باب سوم از نجاسات حدیث چهارم. خواستم بگم به این که این خصوصیت در بول پسره. اولا دینا که در نصوصی که معتبره همین بول سبی اسمی از سبیه نبرده. گفتن گاهی از اوقات اطلاق میشه این به قدر جامعه مخصوص خصوص پسر ذکر نیست، بلکه مقصود بچه کوچک شیرخواره. این را گفتن نه، خصوص که اگر یادتون باشه در همون صحیح حلبی آخرش فرمود بل غلام و بل جاریه فی ذالک سوا، پسر و جاریه هر دو در این حکم سب مساوی هستند که اگر غذاخور نبود سب، اگر غذاخور بود قصر. آخره می فرمد بل غلام و بل جاریه فی ذالک سوا. چکا کنیم ما؟ عرض کنم حضورتون که با توجه به این که در صدر روایت همین صحیح حلبی اول بول سبی را مطرح کرده، علاوه که در روایت عرض کنم حضورتون که حسین ابن ابوالعلا هم اونجا هم فرمود سألتو عن السبیه بول علی الثوب قال تصب علیه الماء قلیلا. بنابراین سبی در این روایات با توجه به تقابلی که شده حمله بر دختر بچه نمیشه. اون جمله‌ای که فرموده در آخر بل غلام و الجاریه فی ذلک سوا، غلام به بچه شیرخوار نمیگن غلام، جاریه هم به دختر شیرخوار نمیگن جاریه. گفتن این ناظر است به بچه های بزرگی که غلام در این جمله بعد که امام فرمد اگر خورد باید قصد کرد، در این جمله مساوی هستند، یعنی بچه که قضا خور شد غلام و جاریه مساوی هستند، یعنی پسر و دختر در هر دو باید شست، نه اینکه غلام و جاریه یعنی بچه شیرخوار پسر با بچه دختر شیرخوار برام هر دو مساوی هستند. به این جهت سید حلبی در اون جمله آخر نظر نداره، لذا نباید هند کرد به این که اون جمله آخر دلیل بر اینه که پس دختر بچه هم اگر شیرخوار شد سب کافی هست و احتیاج به قصد نداره. نه، علاوه که این روایت سکونی رو چیکار میکنی؟ در این روایت سکونی آقا امیر المومنین فرمان که چون شیر پسر از منکب خارج میشه، از شانه مرد خارج میشه، از شانه مادر خارج میشه، ولی شیر دختر از مثانه خارج میشه، لذا چون مثانه خود جای بوله، مرکز بولدانه، و لذا تنجس سره، شیر مادر از اونجا تغذیه میشه و از اونجا حاصل میشه، بنابراین در او حالت نجاست وجود داره. اما مال پسر چون از منکب خارج میشه، منکب که درش نجاستی نیست، لذا این فرق حاصل شده. البته این روایت خب آقا امیرالمومنین چیزهای فوق‌العاده‌ای میگه، نمیدونیم از نظر پزشکی چنین چیزی ثابته یا نیست، نمیدونیم. حالا به صورت این تعلیلی که در این روایت ذکر کرده و برای فرق بین این دو، بالاخره این مقدار رهنمون میکنه ما را که بالاخره بین بول پسر و بول دختر فرقه، یا لااقل اگرم بگیم 100% این میانی که امام فرموده مسلم نیست، که اثبات هم نمی کنه به نظر ما، حتی اگر از مثانه هم خارج بشه دلیل بر نجاست که نیست. آقایون من تعجب دیدم بعض از بزرگان خواستم بفرمن این روایت دلیل بر این که فتشیری که حتی دختر بچه میخوره چون از مثانه خارج بشه پس به منزله نجسه. نه، مسلمی که تحول و استحاله پیدا شده، به فرض از مثانه هم که خارج بشه یقینا حکم مثانه و بولی که نداره، مثانه مرکز بوله و یقینا شیر متحول شده و حالت بولی در اون نیست، و حتی از کنم از مثانه اگر خارج بشه یک نوع انقلابی در این دست میده، و این نمیتونه منشأ برای این باشه که بگیم شیر دختر بچه نجسه. بنابراین نه، این اصلا قابل قبول نیست. حالا امیر المومنین بر چه اساسی میفرمن این را گفتن؟ الله گفت رو ده علمش به عهدش، و شایدم به همین مقدار میخواد امام بگوید که این مقداری که در شیر پسر بچه هست منشأ برای اکتفاء به سبه، این در شیر دختر بچه نیست، چون شیر دختر بچه مبدأش از غیر مبدأی است که پسر از اونجا ارتضاء میکنه، لذا به این از کنم که فرق خیلی اشخاص توجه نکردن. مرحوم استاد خوبه میگه اگر اینطور باشه بگیم شیر دختر بچه نجسه، نه دیگه، این که اثبات نجاست این روایت ابدا نمیکنه، زیرا مسلما تحول و استحال حاصل شده. ولی بالاخره امام امیرالمومنین در مقام فرق میخواد بگوید که بالاخره شیر پسر بچه پاکتر و تمیزتره، و لذا احتیاج به قصر و خروج و قصاله نداره، همون آب پوشیدن روش کافیه. خوب قضیه سر باشه. یعنی بالاخره این که بگیم نجسه چون از مثان خارج میشه، نجس که نمیتونه باشه. عرض کنه به محضر انبرتون که بعد سید میگه که این که ما میگیم بول قلام به سر بچه به سب کافیه، در صورتی که شیری که میخوره شیر نجس نباشه، شیر زن کافره نباشه، زیرا شیر زن کافره نجسه و بعد بچه تغذیه شده از شیء نجس، بول هم که نجسه اندر نجسه. لذا این حکم اختصاص داره به شیر زنی که مسلمانه و محکوم به نجاست نیسته. و همینطور مثلا اگر شیر خنزیر خورد یا از سگ، حالا بعضی این خانمایی که خیلی قرتی شد سگ تو خانشه میارن، اگر این سگ هم مثلا شیر داشت و شیر سگ رو جوشیدن به بچه دادن، میفهمن ندیگه اون شیر نه. چرا؟ علتی که برای این جهت ذکر کردن میفهمن به این که همون روایت سکونی جمعاً دلالت داره که چرا شیر دختر رو میگه چیزی میکنه، چون شیر دختر از مثانه میاد، بنابراین یک نوع قضارت رو از کنم که کثافتش نشه در او هست. پس این دلیل برای این که هر چرا که از این سنس باشه، یعنی قضارت نجاست در او باشه، این حکم لبن سوی در او جاری نیسته. استاد خویی لذا به این روایت تمسک میکنن، میگن طبق این روایت چون شیر دختر بچه را میگه از مثان خارج میشه، لذا حکم شیر پسر بچه را نداره. خب اگر از مثان خارج شدن به خاطر نجس بودن مثانه این فرق هست، خب به طریق اولا پس اگر شیر سگ خورد یا شیر خنزیر خورد یا شیر زن کافری که خورد که 100% نجسه، خب مسلمن پس اساس بر اساس این روایت سکونی به طریق اولا نمیتواند شیر دختر بچه‌ای که از کنم این اشکال داره، شیر پسر بچه‌ای که از زن کافر خورده یا از زن خنزیر و کلب خورده، به طریق اولا همون علت و همون حکمت در او جاریه. لذا اینم درسته، قبول میکنی فرمایش سید را که اگر بنا شد شیر حتی پسر بچه از شیر سگ بود یا خنزیر بود یا زن کافر بود، برای خاطر اینکه اون شیر نجسه، بنابراین میتوانیم از روایت جناب سکونی هم این مقدار را در فرق استفاده بکنیم، البته به شرط اینکه روایت سکونی را بپذیریم. منتها در سند روایت سکونی از کنم حضورتون که نوفلی هم قرار گرفته، مرحوم استاد نوفلی را قبلا بر اساسی که در اسانید کامل زیارت بود توضیح میکردن، اخیرا از این مطلب برگشتن. لذا اگر ما گفتیم نوفلی تصریح به وثاقتش نشده، اون روایت از نظر سند هم قابل برای اشکاله. خب پس تا به اینجا تقریبا این مسئله تمام میشه. حالا بحث های دیگری اشاره کردن مرحوم آقا حکیم بر اینجا آورده، ولی ما چون مسئله را مفصلا در مسئله چهاردهم از 5-6 جهت در جهات مختلف صحبت کردیم، نتیجتا اینه چند چه نتیجه گرفتیم. یک، در بول سوی سب کافیه احتیاج به قصد نداره. دو، در بول عرض کنم حضورتون که سوی بچه غلام بودن شرطه، یعنی پسر بچه در سوی این حکم جاری نمیشه. سه، مدار بر زمان تغذیه به شیره، تغذیه بدون زمانی که تغذیه نبود و با غذای عادی بود، خواه قبل از 2 سال خواه بعد از 2 سال محکوم به غذا خوردن. و بول کسی که متغذیه به غذاست محکوم به 2 مرتبه شستن، بلا فرق بین اینکه کوچک باشه یا بزرگ باشه. مطلب 4، بول شیری محکوم است به همون سب به تنها که شیر پاک باشه، و اما شیر زن کافره یا شیرهای نجس درش این حکم جاری نمیشه. والحمدلله، صلی الله علی رسوله و آله.